بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله بحث عدل در اصول اعتقادات متوسط، جلسه سومی که در خدمتتون راجع به عدل صحبت میکنم. عرض کنم که یه بحث فقط اشاره‌ای دارم نسبت به صفات خدا، اسما و صفات خدا. اینا رو همینجوری میگم در حدی که به صورت مقدمه ای باشه که بعداً انشالله درساشو خواهیم خوند. نظر کتاب و سنت که ما امروز بهش میگیم معارف، که استادم از سال 52 تا 56 درسای فارسیشو دادن و این همه بعد دوستان دنبال کردن، با نظر فلاسفه و عرفا در بحث نام و صفت خدا اختلافات ماهوی و اساسی داره. در این باره که چیزی نشنید. عرض کنم خدمت شما که در فلاسفه کلن، حالا با یک کمی اختلاف، درباره اسما و صفات خدا بحثایی دارم. عرض کنم که یکی از بحثایی که حالا در حدی که ما شکسته بسته میفهمیم اختلاف دارم، بحث اسما و صفات خداست، ذات و صفات. در مبانی فلسفه اول خدا را اثبات میکنن، ذات خدا، بعد توحید خدا را اثبات میکنن، بعد راجع به اسماء و صفاتش بحث میکنن. مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان دو تا کتاب نوشتن، یکی برای ابتدایی فلسفه به نام بدایت الحکمه که اونو میخواستم پیدا کنم پیدا نکردم، یکی نهایت الحکمه. این نهایت الحکمه است که کتاب متوسط درسیه که بعد از این دیگه میخواستن اسفار مردم بخونن. عرض کنم خدمت شما که مرحله اول بحثشون در هستی، مرحله دومشون انواع هستی، مرحله سوم وجود ذهنی و خارجی، مرحله چهارم در مواد غذایی وجوب و امکان امتناع، مرحله پنجم ماهیت و احکام ماهیت، عرض کنم که مرحله ششم مقولات عشر، مرحله هفتم وحدت و کثرت، مرحله هشتم علت و معلول، مرحله نهم قوه و فعل، مرحله دهم سبق و لحوق و قدم و حدوث، مرحله یازدهم عقل و عاقل و معقول، مرحله دوازدهم مربوط به واجب الوجود که خداست. تا اونجایی که میگم مرحله واجب الوجود که مربوط به خداست میگن الهیات اعم، از این مرحله میگن الهیات اخص، یعنی خاص. در الهیات فصل اول در اثبات واجب الوجود، عرض کنم که فصل پنجم در توحید واجب الوجود، فصل عرض کنم که هشتم در صفات واجب الوجود، فصل نهم در صفات ذاتی واجب الوجود، فصل دهم در صفات فعل خدا، فصل یازدهم در علم خدا، فصل دوازدهم در عنایت و قضا و قدر، فصل سیزدهم در قدرت، فصل چهاردهم در اینکه خدا مبدأ تمام ممکناته، و همینطوری صحبتهایی تا افعال خدا که آخرش میرسه به دوام فیض و حدوث عالم، عالم مثال عالم ماده که بحث کرد. خواستم یه فهرستی از بحثهای فلسفی باشه. الهیات اعم، بحث وجود و ماهیت و عوارض اونها. الهیات اخص، از اثبات خدا. اسفار نه جلده که من همشو درسی سطر به سطر خوندم. کی خوندم؟ موقعی که 30 عرض کنم که 2 سالم بود رفتم قم، تا 37 سالگی خوندم ملا صدرا. بزرگترین کتاب فلسفه امروز در 4 قرن اخیر اسفاره، درسی هم هست. منم همشو خوندم، البته نفهمیدم ولی خوندم. در اسفار پایان جلد پنجم الهیات اعمه، جلد ششم به بعد الهیات اخصه، ششم و هفتم و هشتم و نهم الهیات اخصه و نبوت و معاد و ایناست. عرفان مرحله بالاتر از فلسفه است. در فلسفه همونطور که الان فهرستش هم خوندم، صفات ذات و صفات فعل. خیلی از صفات رو صفات ذات میدونن و صفات را عیناً عین هم میدونن و عین ذات. خب باید ترکیبی در خدا نباشه، خدا احد صمد لم یلد، استنادن به اینا. صفات ذات رو صفات ذات میدونن، صفات فعل مثل خلق و اینا خالق بودن نه، خب صفات فعل میدونن. در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام خطبه ای دارن خطبه اولشون شاید هست، لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفت. میفرماین یه جوری صحبت میکنن که اصلا ما صفات ذات نداریم. خیلی اجمالی میگم، برای اینکه حاج آقا اینا در بحث اسماء و صفات اصلا کلی در صحبت کرد. اینکه صفات ذات نداریم از امیرالمومنین فهمیده میشه، توضیح مختصرش اینه که ما راهی به ذات نداریم، فقط میدونیم وجدانن که خدایی داریم. البته اونی که دریافت میکنیم و وجدان میکنیم خدای واحده. ما اونی که دریافت میکنیم در وجودمون مییابیم و عقلمون اثبات میکنه خدای واحده. لذا در شرع اصطلاح اثبات صانع و اثبات توحید نداریم، بلکه از اول میگم بحث توحید، اثبات توحید. یعنی دو مقوله در شرع در روایات آیات یه دونه است. از اول ما خدای واحد را ازش صحبت میکنیم و این خدای واحد که فطری ماست، از اول ما در میابیم که خدا یکیست. اثبات صانع در مباحث فلسفی، اول بحث وجود، اثبات صانع و بعد اثبات صفات توحید خدا. ولی در شرع اصلا بحث خدا بحث توحیده از اول. ما راهی به ذات نداریم مگر اینکه خدا خودش از ذات خودش صحبتی بکنه، در اون حد حق داریم. آیه قرآنش همینه، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. یعنی خدا منزه است از توصیف مردم. ما نمیتونیم خدا رو بگیم خدا اینجوری اینجوری. میابیم خدا داریم و خدا خالی از کمالات نیست. اما چه کمالاتی داره؟ کمالاتش چجوریه؟ ذاتش چیه؟ فعلش اینو میفهمیم مگر خودش بگه. فعل خدا را میفهمیم. علم فعلی خدا وجود نورانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، توجه فرمودین؟ و به اصطلاح اینها اومده، این سبحان الله اما یصفون الا عباد الله منهم المخلصین، به ما نشون میده ما حق توصیف نداریم مگر خدا بده. عرض کنم که سبحانه و تعالی اما یصفون، صد انعام، فسبحان الله رب العرش اما یصفون، 22 انبیا، ولعلا بعضهم علی بعض، سبحان الله اما یصفون، 90 مؤمنون، ولقد علمت الجنة انهم لمحذرون، سبحان الله اما یصفون، 159 صافات، سبحان ربک رب العزة اما یصفون، 180 صافات، سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون، 82 زخرف. ببینید چند آیه داشتیم که خدا منزه هست از اونی که اونها به اصطلاح توصیف میکنن. مخلصین یعنی همونی که پیامبران گفتن. پیامبران گفتن هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض. اینا گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. از ذات خدا گفتن، منتها از ذات خدا گزارش ندادن، گفتن خدایی هست. الله خالق کل شیء فاعبدوه. الله خالق ذلکم الله ربکم. خالق کل شیء لا اله الا هو فاعبدوه لعلکم. مخلصین به خاطر این توصیفشون درسته که زبانشون زبان خداست و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. در مورد ذات چیزی نگفتن. حتی در روایات ما داره فاذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا یا فسکتوا من تفکر فی ذات الله فقط تزندق. اینم داریم در روایات. کسی که در ذات خدا فکر کنه به زندقه میفته. علتش هم معلومه، صندلی درباره نجار نمیتونه فکر کنه و خدا چون بی فوق ما لایتناهاست به ما لایتناها عدتن شدتن مدتن، ما نمیتونیم درباره ذات خدا فکر کنیم. لذا خدا اللهه. الله یعنی مورد حیرت و شیدائی، هم برای ما اللهه هم برای خاتم الانبیا اللهه. خب در روایات نسبت به چند تا صفت گفتن که ذات خدا ذاتون علامه، ذاتون سمیع، ذاتون بصیر. همینقدر که گفتن ما با این اکتفا میکنیم. بقیه صفات هر وقت صحبت شده تو هر روایاتی گفتن اینا صفات فعله. هرچی علم ما میشناسیم صفات فعله، چون اگر ما علمو بشناسیم صفات ذات باشه، یعنی ذاتو شناختیم. ما ذات رو نمیتونیم بشناسیم. درباره ذات خدا فقط باید بگیم چی؟ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. اینو یه مقدمه گفتم، خواستم یه اطلاعات جزئی داشته باشید. در آینده انشالله خدا توفیق بده. به خاطر این گفتم که عدل از صفات خداست. عدل که از صفات خداست که جز اصول اعتقادات ما صفت فعله.
یعنی خدا. خب ذات ظلام که نیست، ظالم هم که نیست، دو جور گفتیم تعبیر داره، امر به عدل میکنه، بالعدل قامت السماوات و الارض که اینا رو هم گفتیم. صفت خدا، صفت فعلی خدا، یعنی خدا فعل که انجام میده عدل به کار میبره. الان صفت عدل خدا چیه؟ همین آسمان و زمین و گردش و وجود و پیغمبر و ائمه است. اینها صفت فعلی عینی عدل خداست و فضل خداست. آفرینش صفت فضل خداست. آقا این کادویی که به من دادی چیه؟ صفت لارج بودن شماست. این کادوی صفت لارج بودن خداست. لارجی شما را ما در این کادو میبینیم. ما که به ذات راهی نداریم، پس صفت عدل خدا را در کجا میبینیم؟ در آفرینش. این آفرینش منظم، این نفل خلق السماوات و الارض، این چیه؟ عدل خداست، این لطف خداست، این فضل خداست. چرا ما عدل را جز اعتقادات قرار میدیم؟ یه نکته دیگه که خیلی مهمه که هی یادم نگه داشتم اینو بگم، ما هم درباره ذات خدا و هم درباره عدل خدا با اینکه صفت فعله چی جوری اون روایت رو توضیح دادیم. گفتیم امام صادق علیه السلام فرمودن من التوحیده الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه. توحید این است که خدا را به فکر، به وهم، به عقلت نیاری، و عدل اینی که خدا را متهم نکنی به اون چیزی که خودت به اونها مستند هستی. هر دو رو چجوری تعریف کردیم؟ سلبی و تنزیهی تعریف کردیم. ببینید، هم ذات رو تنزیهی تعریف کردیم، هم عدل و صفتشو. من التوحید الله تتوهمه، توحید این است که خدا را به وهم خودت، به عقل خودت نیاری، یعنی اون که در عقل نمی گنجه، صورت ذهنی نداره، صورت عقلی و فرضی اینا نداره، خداست. اونی که متهم نمیشه، مثل اونی که تو متهم میشه، عدله. ببینین هر دو رو چی تعریف کردیم؟ تنزیهی. این خیلی مهمه. فلاسفه خیلی چیزها رو به اصطلاح اثباتی تعریف کردن، ولی در روایات ما و آیات کریم قرآن، حتی اونایی هم که اثباتی گفتن، پوزیتیوی گفتن، اینا برمیگرده به یک نوع نگاتیو و سلبی. اینجا هم سلبی تعریف کردم، من التوحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه. چرا ما عدل را جز اصول اعتقادات شیعه آورده و اینجا امام علی علیه السلام اینجوری گفتن، بعدم ائمه دنبالش رو گرفتن؟ به خاطر کاتر گذاشتن بین شیعه امامی و بین اشاعره و جبری ها. یه گروهی پیدا شدن که اشاعره و جبری ها هستن که از قبل بودن، از اول به اصطلاح اومدن انسان ها سه گروه بودن. گروهی جبری بودن، میگفتن همه کارا کار خداست، که کم بودن ولی بودن. گروهی تفویضی بودن، یهودی ها تفویضی هستن، میگن خداوند متعال سیستم جهان رو ایجاد کرده، رفته خوابیده، کاری به جهان دیگه نداره، جهان خودش اداره میشه. اما گروه حق که گروه انبیا و اولیا هستن، گروه اختیاری هستن. اختیار یعنی امر بین الامرین، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اوکی؟ در زمان پیغمبر و ائمه هر دو گروه بودن. ائمه مکتب امر بین الامرین رو تبلیغ کردن. مکتب جبری ها مورد استفاده خلفاء جور شد، یعنی خلفاء جور سعی کردن که به اصطلاح مکتب جبر رو چکار کنن؟ تبلیغ کنن. که چی؟ که چی بشه؟ از در سیاسی بگن این کارهایی که ما میکنیم، ما الان مسلط بر شما هستیم، امر و نهی میکنیم، امر و نهی خداست. لذا در مجلس یزید، یزید هم به حضرت زینب گفت، هم به حضرت علی ابن الحسین علیه السلام، که گفت اسمت چیه؟ حضرت فرمودن علی ابن الحسین. گفت علی ابن الحسینی که خدا کشت. حضرت فرمود خدا نکشت، مردم کشتن. بعد حضرت زینب که همونجا در مجلس یزید خطبه خوندن، گفتش که اون گفته بود که خدا پدر مادرهای شما رو، مثل برادر شما رو، این کسان شما رو کشت. حضرت فرمود که الحمدلله که خدا فقه و قرآن و نبوت و رسالت و امامت رو به ما داده و مردم برادران منو کشتن، برادرزاده های منو کشتن. یعنی حضرت زینب در مجلس یزید در ضمن خطبه ای که خوندن، که تو احتجاجم هست، اشاره کردن به چی؟ به اینکه انسان دارای اختیاره. اونا سعی کردن که مکتب جبر رو ترویج کنن. خلفای بعدی هم مخصوصا بنی امیه، خلفای بنی عباس هم سعی کردن، منتها دیگه به اصطلاح چون دوران امامت امام باقر و امام صادق علیه السلام خیلی فضا باز شد، فضای سیاسی، تونستن حدیث بگن، شاگرد تربیت کنن، این مسئله مکتب جبر چی شد؟ به اصطلاح شکست خورد مکتب جبر. ائمه برای خاطر این که بگن که جبر نیست، اومدن ریشه جبر و اختیار را که عدل خداست جز اصول اعتقادات قرار دادن که هایلایت بکنن مسئله اختیار رو. چطور؟ برای این که اگر جبر باشه با توجه به این کار اگه کار خدا باشه، با توجه به این که از مسلمات ادیان بهشت و جهنمه، ثواب و عقابه، کیفر و پاداشه، خب اگر جبر باشه پید کیفر و پاداش خدا میشه ظلم، برای اینکه خدا هم به نیکوکاران مثل بهشت داده، هم به بدکاران جهنم داده، هم نیکوکاران رو بی خود بهشت داده، چون نیکوکاران کار خودشون نبوده که، کار خدا بوده که کار نیکو کردن رفتن بهشت، و بدکاران که رفتن جهنم کار اونا نبوده که، خدا خواسته که اینها زنا کنن، دروغ بگن، غیبت کنن، آدم بکشن، به اصطلاح اموال مردم رو قتل و غارت کنن. پس اگر بگیم جبر، به چی خدا برمیگرده؟ به عدالت خدا. خدا عادل نیست، ظالمه، چون هم خودش کارا رو انجام میده، مجبور میکنه مردم کار خوب و بد انجام بدن، هم خودش میفرسته جهنم و بهشت، هر دو ناعدالتیه. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و شیعه به خاطر اینکه نشون بده که ما جبری نیستیم، اگر جبری باشیم عدالت خدا میره زیر سوال و نفی میشه و خدا میشه ظلام، اومدن گفتن عدل جزء اصول اعتقاداته، لذا گفتن که عدل این است که الله تتهمه، خدا رو متهم نکنی، چون با وجود عدل اتهام از خدا برداشته میشه. خدا عادله، هر چیزی رو سر جای خودش گذاشته، به تو اختیار داده و روی اختیار خودت ثواب عقاب میکنه و بهشت جهنم رو انتخاب میکنی. این است که عدل در مذهب، یعنی در مذهب شیعه، شده جزء اصول اعتقادات به اشاره امیرالمؤمنین تا امام زمان صلوات الله علیه و به اشاراتی که در خود قرآن داره که انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. پس عدل چرا؟ با اینکه خدا مثلا حیاتش قبل از عدلشه، رحمتش قبل از عدلشه، ولی اونا رو جزء اصول اعتقادات قرار نمیدیم چون مورد اختلاف نیست. اما به اصطلاح چون جبر در به اصطلاح مورد سوال ادعی است، ما عدل را، ائمه ما عدل را، پیغمبر عدل را جز اصول اعتقادات ما قرار داده تا جبری ها رو رفع کنه. اون کمک خداست دیگه. لذا میگه و ما رمیت از رمیت، تو تیر انداختی ولی در واقع تو تیر ننداختی، خدا کمکت کرده. این جای خداست، چون از آیات دیگه که انا هدیناه السبیل ما شاکرن و ما کفورا فهدیناه النجدین فلقت حمل عقبه، با آیات دیگری که ما به انسان عقل دادیم، شعور دادیم، لعلکم تعقلون لعلکم تذکرون، تمام اینها اختیار 100% رو فطری هم هست میرسونه. این آیه میخواد بگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما ولی یبلی المؤمنین، خود این آیه نشون میده که این کمک خداست، خدا توفیق داده، ما اختیار داریم ولی توفیق و خذلان هم داریم. بعد در مسئله اصول اعتقادات رو بهتون گفتم هفته اول که اصول اعتقادات به این صورت به اصطلاح تو روایات و اینها نیست، علما درست کردن و درستن، از این دوتا همه اصول اعتقادات در میان، از توحید به عنوان شکر و نعمت نبوت، مغز نبوت امامت، از عدل معاد و به اصطلاح بهشت و جهنم در میان، یعنی تمام اصول اعتقادات دیگر در چی هست؟ در همین توحید و عدل هست. و این توحید و عدل در کتاب تدوینی خدا آمده، در کتاب تدوینی از قرآن باشه اومده که جز اصول اعتقاداته. و السلام علیکم و رحمت.